ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی از احتمال مبادله متهمان به جاسوسی میان آمریکا و روسیه است. باراک اوباما میگوید بعید است که اسرائیل با حمله ناگهانی به تاسیسات هسته‌ای ایران آمریکا را غافلگیر کند. و وزارت خارجه آمریکا احکام سنگسار در ایران را محکوم کرد. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران است. 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه 18 تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر است با پنج شنبه 8 جولای 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری تحلیلی در نخستین لحظات بامداد ایران و هر کجای این جهان که هستید سلام میگویم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان که همکارم مینا بهارمست در استودیو خبر آماده است تا شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار ده. بعد
سلام. به گزارش رسانه‌های آمریکا به نظر می‌رسد که آمریکا با روسیه بر سر مبادله متهمان به جاسوسی که در بازداشت دو کشوران به توافق رسیده است. وکلای مدافع 10 تن که اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI آنها را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، می‌گویند که این افراد امروز در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می‌شوند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از وکیل دیگری نوشته است که متهمان پس از پذیرفتن اتهامات خود در طی چند ساعت از آمریکا اخراج خواهند شد. برخی گزارش هاکی است که در مقابل مسکو یک دانشمند زندانی روس متهم به جاسوسی برای آمریکا را اخراج می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بعید است که رهبران اسرائیل با حمله ناگهانی به تاسیسات هسته‌ای ایران آمریکا را غافلگیر کنند. آقای اوباما در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل افزود پذیرفتنی نیست که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و آمریکا آنچه را که لازم باشد می‌کند تا مانع از این کار شود. وزارت خارجه آمریکا صدور و اجرای احکام سنگسار در ایران را رفتاری وحشیانه، انزجارآور و به مثابه شکنجه توصیف کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب کنوانسیون مدنی و سیاسی عمل کنند.
To live up to their due process commitments under the International Convention on Civil and Political Rights.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این کشور سنگسار را در هر کجا که باشد به عنوان مرگ زیر شکنجه اما با ظاهر قانونی محکوم می‌کند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکم قرون وسطایی خواند. وزیر خارجه بریتانیا یادآور شد که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی است که شکنجه و رفتار بی‌رحمانه را محکوم کرده است.
I'm appalled by reports of this imminent execution. I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern world.
خانم آشتیانی که 43 سال دارد به جرم زنای محسنه در ایران به سنگسار محکوم شده و قبلا 99 ضربه شلاق خورده است. و در آستانه 11 سالگرد 18 تیر ماه میرحسین موسوی گفت اگر با آن رویداد درست برخورد میشد و مسببان آن فاجعه شناخته و محاکمه میشدند، بعد از انتخابات بار دیگر به خوابگاه‌های دانشجویی حمله نمیشد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با جمعی که جوانان مجمع نیروهای خط امام توصیف شدند، رویداد 18 تیر ماه را یکی از وقایع دلخراش تاریخ ایران خواند. میرحسین موسوی همچنین بار دیگر تاکید کرد که جنبش سبز حرکتی متکثر است که نقطه اتصال آن ظهور یک رهبر نیست، بلکه اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی غیرگزیرشی است.
سپاسگزارم مینا بهارمست، خبرها رو با شما در میون گذاشت. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به اعلام رئیس هیئت مذاکره کننده برنامه هسته‌ای ایران که می‌گوید مذاکره با اروپا تا 2 دیگر می‌تواند آغاز شود. سپس گزارشی می‌شنوید از بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان. گفتگو با رودی بختیار عضو سازمان بین المللی حقوق بشر ایران درباره حضورش در پارلمان بریتانیا در ارتباط با مسائل ایران موضوع گزارش بعدی ماست. بررسی دلایل ورود آیت الله خامنه‌ای به منازعه بر سر سرنوشت دانشگاه آزاد را در گزارش دیگر این مجله می‌شنوید. گزارشی هم داریم از برگزاری سالگرد تولد محمد اولیای فرد، وکیل زندانیان سیاسی که خود در اوین گرفتار است، پشت دیوارهای این زندان از طرف همسر و فرزندش. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارشی درباره یک فیلم سینمایی از زندگی کارلوس، تروریست مشهور دهه 70 و 80 میلادی در سینماهای اروپا را در واپسین دقایق نیمه اولین مجله نیمه شب خواهید شنید. در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه هفتگی نگاه تازه را با سوژه موسیقی زیرزمینی می‌شنوید. با این مجله نیمه شب بمانید. رئیس هیئت مذاکره کننده برنامه هسته ایران میگوید گفتگوها با اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته ای میتوانند در ماه سپتامبر سال جاری، یعنی دو ماه دیگر، آغاز شود. توجه شما را به گزارشی از نادر وکیلی در همین باره جلب میکنم.
اعلام چنین موضوعی از سوی سعید جلیلی که توسط نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا اطلاع داده شده، در واقع پس از تحمیل دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل متحد، نخستین نشانه روشنی است که ایران همچنان خواهان مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان است. یک نسخه از این نامه که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته نشان می‌دهد که سعید جلیلی از کاترینشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان تضمین سه نکته پیش از شروع مذاکرات شده است. این سه نکته عبارتند از حضور روح همکاری و مذاکره، تعهد نسبت به یک دیالوگ منطقی، و سوم اینکه اتحادیه اروپا باید موضع خود را در قبال اسرائیل اتمی روشن کند. در این نامه همچنین آمده است پاسخ اتحادیه اروپا به این پرسش‌ها می‌تواند پیش زمینه‌ای برای مذاکرات سپتامبر سال جاری میلادی باشد تا ایران در حضور کشورهای شرکت کننده و علاقمند نگرانی‌های جهانی را به خاطر استقرار صلح، عدالت و نیکبختی مرتفع کند. نامه سعید جلیلی هنگامی توسط اتحادیه اروپا دریافت شد که یک مقام جمهوری اسلامی ایران همان روز به کند شدن برنامه هسته‌ای ایران به خاطر اعمال دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل متحد اذعان کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود ما نمیتوانیم تأثیرات این تحریم‌ها را نادیده بگیریم. در همین حال کاترینشتون که در واقع رابط میان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و مذاکره کننده اصلی مسئله هسته‌ای ایران است، هنوز در مورد اینکه چگونه به این نامه پاسخ خواهد داد توضیحی نداده است. تهران در گذشته نیز بارها به این موضوع که آمادگی مذاکره با غرب را دارد اشاره کرده، اما پس از چندی با ابراز تردید و دودلی سخن خود را پس گرفته است و این در حالی بوده که همواره به فعالیت‌های غنی‌سازی خود ادامه داده است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. رویدادهای ایران و خبرهای مربوط به مسائل آن همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و از آن جمله مطبوعات آمریکا دارند. واشنگتن تایمز به انتقاد شدید میرحسین موسوی از سیاست‌های جنجالی و مخاطره‌آمیز دولت محمود احمدی نژاد پرداخته و والستری جورنال به نگرانی‌های کشورهای عرب و به ویژه همسایگان جنوبی ایران اشاره کرده است. رسانه‌های دیگر هم به جنگ احتمالی در خاورمیانه، نقش جمهوری اسلامی در آن و انتصاب فردی به نام حسین مهدوی به عنوان فرمانده عملیات خارجی سپاه پرداخته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
انتقادهای میرحسین موسوی از سیاستهای دولت احمدی نژاد که طی یادداشتی در سامانه اینترنتی کلمه منتشر شد، در مطبوعات آمریکا بازتاب داشت و از جمله روزنامه واشنگتن تایمز بخشهایی از آن را چاپ کرده و نوشته است که رهبر مخالفان دولت ایران محمود احمدی نژاد را به خاطر پنهان داشتن پیامدهای تحریم‌های جدید از مردم ایران مورد حمله قرار داده و گفته است اینکه بگویید قطعنامه اخیر یک دستمال استفاده شده است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند. واشنگتن تایمز در ادامه به نگرانی میرحسین موسوی از تأثیرهای منفی تحریم‌ها و انزوای ایران نیز اشاره کرده، ولی وال استریت جورنال در تفسیری بر نگرانی‌های کشورهای عرب و به ویژه همسایگان جنوبی ایران از سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی تأکید کرده و نوشته است آشکارترین راز جهان این است که کشورهای عرب خاورمیانه شاید بیشتر از اسرائیل از یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نگرانند. والستریت جورنال با اشاره به مطالبی که از قول یوسف العتیبه سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در رابطه با تشویش عمیق نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای منتشر شده نوشته است که این گونه ابراز نگرانی ها قابل تأمل است. موضوع دیگر در کنار مطالب مربوط به ایران بحث‌هایی است که پیرامون احتمال آغاز جنگی تازه در خاورمیانه دور می‌زند، جنگی که گفته می‌شود در صورت وقوع مانند سال 2006 میلادی مرزهای شمالی اسرائیل و جنوب لبنان را در بر خواهد گرفت و پای ایران را نیز به میان خواهد کشید. در میان روزنامه جروزالم پست در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که جمهوری اسلامی ایران یک افسر سپاه پاسداران به نام حسین مهدوی را به مسئولیت عملیات خارجی این سپاه گمارده که در واقع عملیات حزب الله لبنان را شامل می شود. این روزنامه به نقل از مقامهای وزارت دفاع اسرائیل اضافه کرده که حسین مهدوی در بیروت مستقر خواهد شد و بر امور روزانه حزب الله نظارت خواهد داشت. جروزالم پست در پایان می‌افزاید که بدون اجازه و صلاح دید مقام‌های دولت ایران، حزب الله قادر به آغاز عملیات تازه علیه اسرائیل نخواهد بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. انجمن هنری جکسون در بریتانیا انجمنی است برای پیشبرد مباحث مربوط به دموکراسی، حقوق بشر، امنیت جهانی و اصلاحات در نهادهای بین‌المللی. دکتر آلن مندوزا مدیر اجرایی این انجمن روز چهارشنبه 7 ژوئیه از خانم رودی بختیار عضو فعال سازمان بین المللی حقوق بشر ایران دعوت کرد برای عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا، خبرنگاران و علاقمندان به مسائل ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و پیشنهادهایش برای نمایندگان مجلس این کشور صحبت کند. شهران طبری از طرف رادیو فردا در این جلسه در مجلس پارلمان بریتانیا حضور داشته. گزارش و گفتگوی او را با رودی بختیار بشنوید.
هنری اسمیت یکی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا که در انتخابات اخیر این کشور به مجلس راه یافت، ریاست جلسه رودی بختیار را عهده‌دار بود و گفت از میزبانی خانم بختیار مفتخر است و از او خواسته دولت جدید ائتلافی بریتانیا را از جزئیات نقض حقوق بشر در ایران بیشتر مطلع کند و پیشنهادهای خود را برای مقابله با آن مطرح نماید. سپس رودی بختیار گفت رسانه‌های جهان مانند سال گذشته خبرهای ایران را منعکس نمی‌کنند، اما این بدان معنا نیست که جنبش مردم ایران سرکوب شده و افزود دولت ایران بی‌رحمانه مردم را زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند و جامعه جهانی موظف است در این مورد سکوت نکند. او گفت ما از بریتانیا می‌خواهیم در اتحادیه اروپا و سایر مجامع جهانی مبارزه مردم ایران را برای آزادی و دموکراسی فراموش نکند و به ایرانیان خارج از کشور کمک کند تا فریاد مردم ایران را بلند نگه دارند. بختیار گفت با سرکوب مردم در ایران اکنون این وظیفه ایرانیان خارج از کشور است که هر یک به سهم خود در افراشته نگه داشتن پرچم ایران آزاد و مردم سالار یاری رسانند. رودی بختیار که خود خبرنگار بوده به مدت 10 سال در تلویزیون CNN کار میکرد، فهرستی از نام 15 تن از اعضای حکومت ایران را که در شکنجه و سرکوب مردم به طور مستقیم دست داشتند اعلان کرد و از نمایندگان مجلس بریتانیا خواست به دولت خود فشار آورند تا از ورود آنها به اروپا و از معاملاتشان در مراکز مالی این قاره جلوگیری شود. از سوی رادیو فردا از خانم بختیار میپرسم این تقاضا و تقاضاهای مشابه آن بیشتر هم در همین مجلس مطرح شده. فکر میکنید این بار تا چه حد به اجرا گذاشته شود؟
خب همین امروز یکی از کسانی که در مجلس انگلیس هستش در پارلمان هست گفتش که همچین نوشته رو پیش میاره در پارلمان و ما درست همین رو میخواییم. دلمون میخواد که نه تنها انگلیس ولی تمام کشورهای EU یه همچین اقدامی بکنن برای اینکه اول با این 15 نفر داریم شروع میکنیم ولی بیشتر هستن، ولی باید نشون بدین به این 15 نفر که نمیتونن که بیرون از ایران همینجوری مسافرت کنن، حساب بانکی داشته باشن و بچه هاشون اینجا مدرسه برن و خونه داشته باشن و زندگی داشته باشن ولی در داخل مملکت دارن یه همچین فجایعی انجام میدن به مردم ایرانی.
دولت انگلیس یک دولت جدید هست همونطور که میدونید در ماه می انتخاب شده. و وزیر خارجه انگلیس ویلیام هیگ در اولین کنفرانس خبری که داشت قول داد که بعد از قطعنامه سازمان ملل اقدام بکنه در اتحادیه اروپا و به دولت ایران فشار بیاره. آیا شما با آقای هیگ تماس گرفتید؟
نه، هنوز ما تماس باشون نگرفتیم. دلم میخواد که باشون تماس بگیرم، حتما باشون صحبت میکنیم. همونطور که گفتین خیلی الان جدید هستن، ولی ما خیلی خوشحال بودیم که اینو میشنویم ازشون، برای اینکه انگلیس یه رول خیلی بزرگ بازی میکنه در اتحادیه اروپا و باید از این نقششون استفاده کنن که راجع به حقوق بشر ایران صحبت کنن و این اتفاقاتی که دارن همین الان میفته. این خانم سکینه محمدی آشتیانی که 43 سالشه، دوتا بچه داره، الان به سنگسار محکوم شده. خب این یه چیزی هستش که باید تمام دنیا راجبش فکر کنه و صحبت کنه. این مسئولیت تمام دنیاست، نه تنها انگلیس، نه تنها اروپا، آمریکا، تمام کشورهای دنیا باید نگاه کنن به این رکورد حقوق بشر ایران. میدونین ایران الان شماره 1 هست به نسبت جمعیتش و کسانی رو که اعدام میکنه، داره الان مردم خودش رو میکشه و میگم این مسئولیت تمام دنیاست که یه همچین موضوعی رو پیش بیارن و کسانی که الان در ایران هستن و دارن این حکما رو صادر میکنن باید در دنیا جواب بدن. اینا هنوز جواب ندادن برای تمام کسایی که کشته شده، چه در کهریزک، چه در اوین، چه در خیابانای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد. هنوز جواب هیچ کس نداده.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری که وکالت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در ایران را نیز بر عهده دارد، حدود 2 ماه پیش بازداشت شده و برای سپری کردن حکم 1 سال زندان خود به زندان اوین منتقل شده است. آقای اولیایی فرد پیش از این به دلیل انتقاد از صدور حکم اعدام برای مجرمین صغیر به 1 سال زندان محکوم شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، روز گذشته همسر، فرزند خردسال و تعدادی دیگر از آشنایان این وکیل دادگستری در برابر زندان اوین جمع شده و تولد 44 سالگی او را جشن گرفتند. مانیا منصور در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل محمد اولیایی فرد، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش پرسیده است.
ایشون از بعد به بازداشت، در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتن به نحوی که دنده های سینه ایشون شکسته شد و بعد از اون اصرار ایشون برای مداوا و مراجعه به پزشکی قانونی و معرفی ایشون به پزشکی قانونی در تمام طول بازداشتشون با بی‌اعتنایی مواجه شد که البته میدونید تخلف انتظامی محسوب میشه. وقتی که زندانی تقاضای ارجاع به مقامات رسمی رو داره و از اعزام زندانی به این مقامات جلوگیری به عمل میاد، تخلف صورت گرفته. و همینطور آقای سحرخیز که اکنون در زندان به سر میبرند باید به اتهام ایشون با سرعت رسیدگی میشد. با کندی زاید البسطی به این پرونده هنوز هم رسیدگی نشده. همچنین انتقال مکرر ایشون به زندانهای مختلف در استان تهران اقدام غیرقانونی بوده که البته حق موکلم برای شکایت علیه مأمورین مربوطه و مسئولان زیرفت محفوظه. علاوه بر اون تقاضای مهم ایشون و وکلای ایشون آن است که چون اتهام ایشون مبنی بر توهین به مقام رهبری از مصادیق بارز جرائم سیاسی هست، حتما باید مطابق اصل 168 قانون اساسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه به صورت علنی مورد رسیدگی قرار بگیره که در این صورت شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی قطعاً باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی صادر بکنه. چنانچه این شرایط برای محاکمه موکلا فراهم بشه، حتماً وکلا به دفاع از آقای سحرخیز اقدام خواهند.
آقای سحرخیز در نامه‌شون اشاره کردن که کسایی که در طی حوادث بعد از انتخابات مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتن به شما و 2 وکیل دیگه ایشون مراجعه کنن. خانم ستوده،
آقای سحرخیز گفتن که افراد زیادی تحت شکنجه قرار گرفتن، درخواست کردن که تقاضاهاشون رو به وکلا یعنی بنده و خانم جعفری آقای فقیهی بدن. اگر کسی که در طی 1 سال گذشته بازداشت بوده و ادعای شکنجه داره میتونه بیاد تقاضاشو به من ارائه بده، برای اینکه در اون دادگاه 27 تیر ما اون موارد رو ارائه بدیم.
گفتگوی مانیا منصور بود با نسرین ستوده وکیل محمد اولیای فرد. آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده که مسئله تغییر رئیس دانشگاه آزاد را پیگیری نکنند. رهبر ایران همچنین به دانشگاه آزاد هم دستور داده که بحث وقف دانشگاه را متوقف کند. آیت الله خامنه‌ای چرا وارد این منازعه شده و به طرفین دستور مسکوت گذاشتن مسئله را داده است؟ مراد ویسی در گزارشش سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد.
با فرمان محرمانه آیت الله خامنه ای جنگ شعله ور شده بین هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد بر سر کنترل دانشگاه آزاد فروکش کرده است. آیت الله خامنه ای در گذشته به طور علنی اعلام کرده بود که دیدگاه های محمود احمدی نژاد را به خود نزدیکتر می داند تا دیدگاه های هاشمی رفسنجانی.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اما چرا حالا آیت الله خامنه‌ای در منازعه بر سر دانشگاه آزاد که به یک معنا منازعه بین هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد است وارد میدان شده و مانع ادامه این دعوا شده است؟ محمدعلی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که هاشمی رفسنجانی تضعیف شده و حالا لازم نیست از مناصبی چون ریاست خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت کنار گذاشته شود و کنترلش بر دانشگاه آزاد نیز از او گرفته شود.
آقای هاشمی رفسنجانی در طول سالیان گذشته اون موقعیتی رو که قبلا در ارکان قدرت جمهوری اسلامی داشته از دست داده و به مرور یک روند کاملا نزولی رو طی کرده. اما به نظر من رهبر جمهوری اسلامی خیلی هم متمایل به حذف کامل آقای هاشمی نیست. اگر حوزه اثرگذاری آقای هاشمی رفسنجانی و نقاطی که ایشون در اونجا تاثیرگذاری دارن مثل دانشگاه آزاد، مثل مجلس خبرگان رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک حضور فرمایشی داشته باشن کفایت میکنه. آقای خامنه‌ای احساس میکنه که آقای هاشمی به اندازه کافی موقعیت فرمایشی پیدا کرده و دیگه ضرورتی به حذف کامل ایشون از صحنه قدرت وجود نداره.
البته در منازعه هفته های گذشته بر سر دانشگاه آزاد نه تنها هاشمی رفسنجانی بلکه علی لاریجانی و مجلس نیز مورد هجمه نیروهای بسیجی و تندروها قرار گرفت. شاید به همین دلیل است که فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن معتقد است آیت الله خامنه ای از آن رو وارد منازعه دانشگاه آزاد شده که نگران به خطر افتادن انسجام و ثبات داخلی جریان حاکم است.
آقای خامنه ای وقتی به صحنه سیاست نگاه میکنه میبینه که بخش وسیعی یا وسیع ترین بخش جمهوری اسلامی ایران در خارج از اون حلقه ای هست که آقای احمدی نژاد رو حمایت میکنه. روحیه آقای خامنه ای رو وقتی شما میبینید قشنگ نگرانه که اگر به جانبداری از اون کسانی که از سوی بسیج و سپاه و اطلاعات و اینها بسیج شده بودند دم مجلس تظاهرات میکردند قدم برداره یا زبان باز بکنه، اونگاه امنیت جمهوری اسلامی یا انسجام جمهوری اسلامی یا وحدت جمهوری اسلامی به خطر میفته.
البته تحلیلگرانی نظیر سعید رضوی فقیه نیز در تهران معتقدند که هاشمی رفسنجانی هنوز در لایه‌های مهمی از جامعه دارای قدرت و نفوذ است و آیت الله خامنه‌ای نمیتواند این نفوذ را نادیده بگیرد.
من گمان میکنم که دست کم در یک سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از نامه سرگشادهی که به آیت الله خامنه نوشت و باز هم بیشتر از اون بعد از خطبه هایی که در 26 تیر ماه سال گذشته ایراد کرد، نفوذ اجتماعی گستردهی پیدا کرده و در سطح جامعه مدنی هم به عنوان یک رهبر معتدل اصلاح طلب و مخالف وضعیت موجود شناخته شده و همین موقعیت با آقای هاشمی رفسنجانی امکان مانور زیادی در جریان سازی‌های اجتماعی داده.
در واقع نفوذ و قدرت هاشمی رفسنجانی اگرچه در حاکمیت تضعیف شده، اما در صحنه سیاسی ایران هنوز جدی است. به همین دلیل محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، معتقد است آیت الله خامنه ای دیدگاه محمود احمدی نژاد و نیروهای نظامی امنیتی را در مورد فشار بیشتر برای حذف هاشمی رفسنجانی نمیپسندد.
واقعیت این هستش که مخالفان آقای هاشمی در دولت و نیروهای انتظامی مثل آقای خامنه ای فکر نمی کنند و اونها میخوان آقای هاشمی رو به طور کامل حذف بکنن، اما این نکته هست که به نظر نمیاد که آقای خامنه ای با این قضیه موافق باشه و به همین دلیل هم با این حکم در واقع در این فرایند دخالت کردن.
مجموع این تحلیل ها میتواند بیانگر سه دیدگاه باشد. نخست آنکه آیت الله خامنه ای در صدد تحریک هاشمی رفسنجانی به مخالفت بیشتر با شخص رهبر و جریان حاکم نیست. دوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی تمایل به یک دست شدن قدرت توسط جریان محمود احمدی نژاد و حتی نظامی ها و امنیتی ها ندارد. و سوم آنکه آیت الله خامنه ای نگران است تداوم این منازعه به انسجام حاکمیت و جریان حاکم بیش از پیش لطمه بزند. هر کدام از این تحلیل ها درست باشد، فرقی در ماهیت تصمیم آیت الله خامنه ای برای مسکوت گذاشتن این دعوای چند ساله نمی کند.
مراد ویسی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از دیروز فیلم سینمایی کارلوس در سینماهای اروپا از جمله فرانسه و بلژیک به روی پرده‌های سینما رفت. کارلوس یا همان الیچ رامیرز سانچز بیش از دو دهه در سالهای دهه 70 و 80 خبرساز بوده است. فیلم که در عین وفاداری به حقایق اتفاقات وفادار مانده، نگاه به دوران دوم زندگی کارلوس را با اضافه وزنی 25 کیلویی او و یا گفتگوهای او را با مطبوعات به خوبی نشان می‌دهد. کارلوس سال پیش نامه‌ای به پرزیدنت اوباما هم نوشت و از وی تا برای یافتن همدستش برونو کمک کند. فیلم در روز اول نمایش با استقبال روبرو شده است. گزارش محمد رضا شاهید را بشنوید.
کارلوس نام فیلمی است ساخته اولیویه سایاس که از روز چهارشنبه در سینماهای فرانسه به روی پرده رفته است. داستان فیلم بر اساس زندگی نامه کارلوس با تحقیقات و دانسته های حقیقی ساخته شده، اما شخص کارلوس مورد مشورت قرار نگرفته است.
My name is Carlos. You may have heard of me. You fear for your life.
I do not. But I'm a soldier. I'm not a martyr.
ایلیچ رامیرز سانچز با نام مستعار کارلوس که از نام واقعی خودش مشهورتر شد، همکنون 61 ساله و در قلب شهر پاریس در زندان سانته در حبس ابد به سر می‌برد. چند سال پیش وکیل مدافع او که یک زن بود از پشت میله‌های زندان با وی ازدواج کرد. کارلوس زمانی مدافع فلسطینیان و زمانی خود را هوادار افراطیون ارتش سرخ ژاپن می‌دانست. او به افراطیون چپ علاقه و دلبستگی غریبی داشت. فیلم کارلوس 165 دقیقه و در واقع از روی سریال تلویزیونی به همین نام که 5 ساعت و نیم با بودجه 15 میلیون یورویی ساخته شده بود دوباره بازسازی شد. کارلوس آرزو داشت خود را جانشین چگوارا بداند که هرگز چنین نشد. او که در کاراکاس در ونزوئلا به دنیا آمد، زمانی در لندن و زمانی در پاریس قصد داشت در دانشگاه سوربن تحصیل کند، اما در همان زمان به استخدام کاجبه درآمد. کارلوس در جنگ سرد بین سوریه، لبنان و یمن در آمد و شد بود. او در تابستان 1994 در خارتوم دستگیر و به پاریس آورده شد. کارلوس در سال 1975 قصد داشت از روی بالکن فرودگاه اورلی راکتی را به سوی هواپیمای الال اسرائیلی شلیک کند. یک سال دیرتر هنگامی که سه پلیس خواستند او را در منزلش دستگیر کنند، دو نفر را زخمی و پلیس سوم را به قتل رساند. در دسامبر 1975 وی 11 وزیر نفت در نشست اوپک در وین را به گروگان گرفت. در جمع وزرا جمشید آموزگار وزیر ایرانی به چشم می‌خورد. او در سال 2003 زندگی نامش را در زندان نوشت که بسیار کم فروش بود. او در آن کتاب بن لادن و صدام حسین را ستود. درباره فیلم کارلوس میگوید که ماجرای گروگانگیری اوپک که در فیلم به صدام حسین نسبت داده شده غلط و معمر قذافی طراح اصلی بوده است. کارگردان فیلم نیز میگوید
ceux qui ont aimé le film à la télévision découvriront quelque chose d'autre et de peut-être plus vaste.
آنها که فیلم کارلوس را در تلویزیون دوست داشتند این بار شخصیت او را در تفاوت و وسعت خواهند پسندید. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران است. امروز جمعه 18 تیر ماه 1389. پیش از این که برنامه دیدگاه ها رو بشنویم، نگاه تازه رو ببخشید بشنویم، سراغ خبرها بریم با مینا بهارمست.
با سلام. باراک اوباما میگوید بعید است که اسرائیل با حمله ناگهانی به تاسیسات هسته‌ای ایران آمریکا را غافلگیر کند. در آستانه سالگرد 18 تیر ماه میرحسین موسوی گفت اگر با آن رویداد تلخ درست برخورد میشد، بعد از انتخابات به خوابگاه‌های دانشجویی بار دیگر حمله نمیشد. بریتانیا و آمریکا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکمی قرون وسطایی و وحشیانه خواندند. گزارش‌ها که از احتمال مبادله متهمان به جاسوسی میان آمریکا و روسیه است. دست کم 15 نفر در انفجارهای امروز در مراسم سالگرد وفات امام موسی کاظم در شمال بغداد کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان در روستاهای نزدیک مرز اسرائیل اسلحه ذخیره میکند. و آمریکا برای مقابله با بمب‌های کنار جاده 3 میلیارد دلار تجهیزات به افغانستان میفرستد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. برنامه هفتگی نگاه تازه رو بشنویم.
نگاه تازه.
بفهمید شما؟
وقت به نه شما بفهمید.
نه خواهش می‌کنم بفهم.
من اصلا من بدون شما اصلا نمیتونم زبان به سخن باز کنم.
واقعا من خجالت میکشم شما.
من اصلا به جان
شما کوچیک‌تری ولی
ببین اصلا یه حرف
رسم ادبه که شما
نه رسم ادب اینه که شما به هر حال ما مرز جون شما اصلا مگه میشه؟
نه محمد جان
من مخلصم به جان اصلا اصلا یه حرف
اسخر آقا بفرما.
اسخر آقا بفرما اینا اصلا فراموش شما.
خیلی ممنون مرسی. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این همکار شفیق و رفیق محمد زرقامی.
قربونت برم. قربون دهن گرم و بسیار گیرای شما برم که اینقدر به ما لطف دارید.
خواهش میکنم. شنونده های عزیز باید بدونن که این دوست شفیق و ما اگه نداشتم نمیدستم چیکار کنم.
واقعا منم نمیدونم.
آره شما لطف دارید که ما رو در این برنامه راه میدید، جای میدید.
قربونت برم، در اینجا بازه.
بریم سراغ برنامه هفته.
آره.
یک کلیپ هست توی سایت‌های اینترنتی خیلی گسترش پیدا کرده. گسترشیه خیلی منتشر شده و خیلی ها دیدن و خوششون اومده. یه دو سه نفر نشستن سازی هست و میزنن و یکی هم میخونن. گوش کن.
وقتی باد آروم آروم تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو اینقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خوام به سراغ تو میام.
ما خیلی گشتیم که این خواننده این رو پیدا کنیم.
خیلی شبیه
خیلی قشنگی داره.
آره یه موبایلی هست فکرم فیلم برداری کرده. این نواختن یه آقای جوونی و این خواننده هم که یه ذره سنش بیشتر بود، فکر کنم حدود 50 سال داره. نه
فکر کنم
با یک ریش خیلی لاغر هست و با اون حرکات بدن و دستش خیلی
شبیه ابی.
آره آره
دقیقاً. در کنار این اگه دقت کنید کلیپ‌های این شکلی خیلی بیرون اومده. مثلا یه پسر بچه‌ای دیگه هم یه آهنگی خونده، اگه موافق باشی اونم با هم.
یه سری کلیپ‌های دیگه هم هست که من تو سی نگاه میکنی میخوانی ولی نمیتونی
براتون تعریف کنی.
تعریف کنی بله. خودت میتونی بری بگردید، چیزای جالبی پیدا میشه روی
یوتیوب.
مثلا سایت یوتیوب. آره ولی اون چیز پسر بچه چی بود؟
اون پسر بچه هم یه پسریه داره گیتار میزنه. من خیلی جاها دیدم توی مثلا فیسبوک که اینو شیر کرده بودن، نوشته بودن که این مثلا بچه مال جنوب شهر، مردم چون نمیدونن مثلا طرف کجاست، چیه، چی کار میکنه،
داستانهای در موردش درست میکنه،
خودشون رو هم ذهنی خودشون رو اضافه
میکنه. از سر ایوونه تو پشمارد و فرو مورید، شب نمی کم زده از گوشه چشمان.
با اومدن اینترنت، با اومدن موبایل هایی که دوربین دارن و با گسترش هندیکم دوربین های خونگی، این پدیدم خیلی گسترش پیدا کرده که افراد میان از بزم خودشون، مهمونی خودشون فیلم برداری میکنن، میذارن توی اینترنت، به سرعت گسترش پیدا میکنه، بعض وقتا میلیون ها نفر اونو میبینن. اینجوری بعض وقتا یه سری افرادی هستن که خواننده هم میشن و یه شهرتی پیدا میکنن. آره،
به هر حال ما توی این گشت و گذاری که داشتیم برخوردیم به یک دختر خانومی که این کلیپش روی یوتیوب منتشر شده بود، تو فیسبوک خیلی‌ها شیر کرده بودن و
روی موبایل ها هم ظاهرا در ایران دست به دست میشه.
و اینکه این دختر خانم با همراهی یک آقایی که باهاش پیانو میزد، خودش هم ویولون میزد، ترانه ای رو میخوند و ما گفتیم که بگردیم ببینیم این دو جوون با استعداد چه کسایی هستن. برخوردیم به اسم مرجان کندی و شهریار شهبازی.
خیلی از کاراتون خوششون اومده بود و اینها، ولی یه جوری مثل این
محبته.
که اینجوری که من شنیدم کلیپ هایی که درست کرده بودین دست به دست میچرخیده از طریق اینترنت یا از طریق بلوتوس روی موبایل ها. توضیح بدین چی شد اصلا ایرانو ترک کردین؟
چرا ترک کردیم ایرانو؟
بله.
من میگم یا مرجان میگه؟
نمیدونم، هرجوری خودتون دست دوست دارین. قاعدتا میگن خانوما باید اول حرف
بزنن. بله، ما قدم ترن.
من حقیقتا به خاطر اینکه بهایی هستم برای همین کشور ایران ترک کردم، چون همونطور که اطلاع دارید بهایی ها تو ایران از خیلی چیزا محرومن، از حقوق شهروندی محرومن، مثلا تحصیل در دانشگاه. و یکی از این دلایل این بود من اومدم، چون کنکور دارم و مثل خیلی از بچه های دیگه بچه بهایی نتیجه رو الان نوشتم پرونده ناقص است. و خب دلیل نبود، دلیل همون عقاید مذهبی این بود. این شد که من از ایران خارج شدم، پیرتونم حداقل برای تحصیل برم خارج از ایران بتونم تحصیل کنم.
یعنی شما علنا اعلام میکردین جایی که میرفتین مثلا بهایی هستین؟
بله.
گفتین که توی دانشگاه قبول شدید و گفتن بهتون پرونده ناقصه؟
نه نه، همون کنکور که دادیم پرونده میفتن که پرونده ناقصه، جوابش جواب کنکور این بود.
یعنی کسی که بهایی هست اگه تو ایران میخواد بره دانشگاه باید مخفی کنه که چه دیانتی داره؟
بله، تمام تو دیانت اینو نده، نمیتونیم مخفی کنیم.
حتی تبصره‌ای نذاشته برای اینکه بتونین کارتون رو پیش ببرین، هدفتون رو پیش ببرین؟ چون در اسلام مثلا تبصره‌ای هست که جایی هست که مثلا میگن تقیه کردن.
نه، دیانت اسلام هست تقیه هست، ولی بهایی نه، دیانت بهایی تقیه نداریم ما.
خب غیر از مسئله تحصیل دیگه چه محدودیتی براتون وجود داشت تو ایران؟
کرد. کار اداری دولتی بهایی ها حقشو ندارن و از حس حساب کنید از هر حقوقی که باید یه سروند داشته باشه محرومان بهایی ها.
خب شهریار جان تو چطور؟
تا حدودی من هم شبیه مرجان بودم، ولی خب یکی از علتها سقف کوتاه پیشرفت داخل ایران بود. باور کنید زیر پوست شهر اینقدر بچه های با استعداد وجود داره. دارید میبینید که موسیقی های اعتراضی مثل راک رپ الان چقدر پا گرفته. این نشون دهنده فضای بسته ایرانه و نسلی مثل من و مرجان هم میشن فراری تا اینکه بتونن چیزی که دارن و حداقل یه جایی که بهش احترام بذارن ارائه بکنن.
من رادیو ما فکر میکنم که رادیو آزادی است و شما راحت میتونید هر چی خواستید بگید، ولی ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید که چه تعداد نوازنده در ایران زیرزمینی به قول معروف کار میکنن؟
بذارید خیلی روک بگم، کسایی که الان کارشون به صورت مجوز داشته باشه از اقتصاد اسلامی داره پخش میشه، اینا استعدادهای ما نیستن. یعنی واقعا ربع استعدادهای ما داخل ایران نیستن. اینا کسایی هستند که با رشوه پولای آنچنانی که منی که چی بگم جیب خالیه واقعا نمیتونم همچین پولیو بدم بابت ارائه یک کاست، اینا میان رو کسایی هستند که از جنس ماها نیستن. افرادی مثل ما مجبور میشن که کاراشونو بدون مجوز از طریق سایت ها پخش بکنن. رسانه تصویری خب خیلی مهمه. آقای رضای صادقی آلبومشون با من برای کسب مجوز داخل ارشاد اسلامی گذاشته شد، این آقا رو محدود کردن به اینکه چرا دو تا کلی کلیپ تصویری داخل آخرین آلبومشون مثلا اینکه داده بودن، چرا کلیپ تصویری دادی؟ لغو مجوز شدن ایشون با آلبوم من.
شما هم که اصلا مجوزی دریافت نکردید؟
نه منم مجوز دریافت نکردم بعد از 2 سال.
اما از مرجان بپرسیم، مرجان چطور شد که اصلا تو با شهریار آشنا شدید؟ یعنی این رابطتون چه جوری به هم جوش خورد؟ حالا وارد خیلی خصوصیش نشیم، یعنی دوست دختر دوست پسر بودین چه جوری شد؟
نه اصلا ما خودمون و همطور که میدونید اولین بار از طریق فیسبوک اون کلیپ که من اجرا کردم منتشر شد و همونطور که میدونید ما هر دو ترکیه زندگی میکنیم، توی یه شهر هستیم. اینطوری شد که ایشون هم کار منو دیدن، پسندیدن و برای من هم افتخاری بود که با ایشون هم کاری کنم.
آها، یعنی شما اصلا کلیپتون رو خارج از ایران تولید کردید؟
بله.
یعنی پس شهریار رو هم توی ترکیه باهاش آشنا شدی؟ قبل از ترکیه نمیشناختیش؟
من کامل تازه میتونم توضیح بدم.
آره دقیقاً بگو برام چی شد داستان.
حدود 1.5 سال پیش اونجا یک کنسرت برای روز جهانی پناهنده بود، میخواستن برگزار کنن. از من، مرجان و تعدادی دیگر دوستان که جزء نوازنده های شهر بودیم تا حدودی شناخته شده، با همون تماس گرفتن و همدیگر رو داخل شرکتی به اسم آسام دیدیم. اولین بار من مرجان رو اونجا دیدم، فهمیدم که مرجان ساز میزنه، ویولون میزنه. خب باعث شد که روابطمون بیشتر بشه. توی فیسبوک هم من اولین بار کار مرجان رو دیدم که خیلی خوشم اومد. نمیدونستم میخونه اونجا مرجان، فقط میدونستم ویولون میزنه. کارهای مرجان رو برای چند تا از دوستانم که یه مقدار از موسیقی سرشته داشتن گذاشتم. خواستم مرجان رو اون یه استعداد معرفی کنم که کار از اونجا دیگه پخش شد، اگه درست گفته باشم. مرجان در تکمیلش اگه
نه درست.
و اصلا چیزی بین ما نبوده، نه دوست دختر دوست پسر، نه اینجوری نبوده. من و مرجان فقط ما هم همکاریم، اینجوری بگم بهتره.
حالا ما گشت ارشاد گشت نسبت نیستیم، ما همینجوری. این محمد حالا مثلا خواست یکم خودشیرینی کنه اینجوری.
آره گفتم شاید دوتا کبوتر رو مثلا به هم پیوند بدیم توی ماه. آره
خیلی خوب، حالا بذار بعد از برنامه محمد این کار رو بکن. مرجان خانم، شما دیدم روی یوتیوب که گیتار هم میزنی و ویولون هم میزنی، دیگه ساز دیگه هم هست که بزنی؟
نه همین دو تا. ویولون رو حدودا 8 سال شروع کردم کار میکنم و گیتار هم حدودا 1 سال.
تو رو به خدا بر من مواظب خودت باش،
شهریار تو چطور اصلا شروع کردی به کار آهنگسازی و خوانندگی؟ یعنی چطور شد اصلا تصمیم گرفتی که دنبال این کار بری؟ یعنی تحصیلاتت تو این رشته بود، چی کار میکردی؟
من از 12 سالگی شروع به کار کردم. تحصیلاتم هم به صورت آکادمیک داخل هنرستان موسیقی خوندم، البته غیر آزاد. الانم که در حال حاضر آهنگسازی میکنم، نوازندگی میکنم، دارم بیشتر کار میکنم روی زمینه تنظیم کارها، چون فکر میکنم مهمترین جنبه موسیقی تنظیم کارهاست.
مرجان خانم خیلی ساکت هست. یکم مرجان خانم توضیح بده، سخت هست یا آسونه؟ آدم وطنش، البته ما خودمونم ترک کردیم، ولی خب چون دوست نداریم همش خودمون قصه بگیم، یکم میگیم دیگرانم روایتشون رو بگن.
خب مطمئنم سخته، از خانواده جدا شدن خیلی سخته، کشور خودش آدم بخواد ترک کنه خیلی سخته، ولی خب برای هدف بزرگتر باید یه سری اهداف کوچیک زیر پا گذاشت. من برای اینکه تحصیل کنم مجبور شدم از خیلی چیزا بگذرم، مثلا از خانوادهم جدا شدم، فقط برای اینکه بتونم تحصیل کنم، خدمت کنم.
خانوادت این کلیپایی که اجرا کردی و روی فیسبوکت گذاشتی رو دیدن؟
بله دیدن.
خب نظرشون چی بود؟ چه واکنشی داشتن؟
دوست دارن، خیلی خوشحال شدن.
نگفتن دخترمون رو فرستادیم بره درس بخونه بعد رفتش؟ ببخشید مثلا خواننده شد.
ببخشید جان، ببخشید.
نه آخه می‌خواستم بگم اون کلمه‌ای که بعضیا به کار می‌برن برای تحقیرش. آره.
نه، خانواده‌ام منو می‌شناسن، چون اصلا منو می‌شناختن، اطمینان داشتن، خاطر شده من بیام. وگرنه خودشون هم الان می‌اومدن. می‌دونن که من الان چون تو این کشور فعلا نمی‌تونم تحصیل کنم، دیگه کاری ندارم، یه اجازه رو بهم دادن و فعلا این کارو اینجا دارم می‌کنم، ولی اولویت با تحصیله.
مرجان چند وقت الان تو ترکیه هستی؟
2 سال.
شنیدم که 20 روز دیگه میری استرالیا.
بله.
شهریار توی کار موسیقی که توی ایران بودی گفتی که آلبومتو خب رد کردن و اینا، ولی یه سوالی دارم، این که دلیلی که اوورد وزارت ارشاد برای رد کردن این آلبوم چی بود؟
من از طریق یک شرکت پس اقدام کردم بابت گرفتن مجوزم، توضیحات بیشتر رو به اون آقا دادم، یعنی به رئیس شرکت دادن. اما به من گفتش که یک تنظیم کننده من شخصی بود به اسم آقای کاوی کریمیان که جزء اقلیت‌های مذهبی بودن.
یعنی بهایی بود؟
حالا باز بله بهایی بودن. ایشون مثلا که پرونده داشتن، یه سری مشکلات سر اشعار من بود.
بعضی جاها دیدم که آلبوم تو رو گذاشتن، اولا اسم این آلبومی که به صورت زیرزمینی مالا خودت حتما منتشرش کردی، چون با توجه به مجوز نگرفته، بچه طلاق اگه شما نکنم، درسته؟
من اولین آلبومم بچه های طلاق بود، چون خودم 10 سالگی قربانی این اتفاق شدم و میگم که شرایط زندگی اصلا منو به سمت موسیقی برد و این آلبوم رو به صورت هیپ هاپ دادم بیرون. خودم به صورت پاپشون میخونم و دوست چند تا از دوستان که خواننده رپ بودن کار کردم. اصلی تای آلبوم من که پشت مجوز موند نتونستم متاسفانه بگیرم، اسمش هست یه کلبه دور از آدما.
ولی من دیدم جاهایی بله. بوده به تو اشاره کرده بودن که مثلا گفته بودن که این مقلد شادمهر عقیلیه.
واقعا بابت این موضوع نمیدونم، من آخرین کلیپ تصویری که از خودم دادم، البته کلیپ که نیست، یه ویدیوی خونگیه، بابت این دادم که بگم من تقلیدی نکردم، من لایک دارم برای شما اجرا میکنم که ببینید صدای من اینه.
نه راه پیش نه راه پس، گرفته راه این نفس، ببین کجای ماجرا، تنها گذاشتی.
من با مرجانم این موضوع مطرح کردم که دیگه اصلا علاقه به خوندن ندارم، خیلی کارها رو ساختم و کارها کامل تکمیل شده است. به مرجان پیشنهاد دادم که بیا آلبوم منو تو بخون.
به برخورده
راستیتش آره.
خیلی خب، بعد آیا شما هر دوتاتون فکر میکنید علاقه من دید که یه روزی برگردید به ایران یا نه؟
من خیلی دوست دارم توی فضای آزاد، یعنی یه روزی برگردم به ایرانم که حداقل این اسم جمهوری اسلامی عوض شده باشه و یک حکومتی داشته باشیم آزاد که به هنر و فرهنگ اصیل ایرانی احترام بذاره.
همه نگاه آخرت لحظه خدا بی روزای کاغذی داده بودیم ما به هم.
خب همونطوری که شنیدید مرجان کندی بود که اونایی که حتما اینترنت بازی میکنن و پشت اینترنت میشه پشت کامپیوتر زیاد میرن و تو سایت ها حتما کلیپ مرجان کندی و شهریار شهبازی رو دیدن که خب اگر بشه یوتیوب رو ملاک گرفت که تعداد بازدید کننده های این کلیپ تقریبا اون چیزی که ما دیدیم 84,000 نفر بودش.
با توجه به اینکه برصد ما دیدیم این کاری که اینا انجام دادن یه ارتباطی هم داره با موسیقی زیرزمینی در ایران، این مشکل نگرفتن مجوز یا ترس از گرفتن مجوز یا اینکه محدودیت، آره، و این کلا محدودیتی که برای هنر و موسیقی به خصوص در ایران وجود داره باعث شده یه پدیده شکل بگیره به نام موسیقی زیرزمینی در ایران.
حالا خیلی جالبه، اغلب شاید خیلی هم فکر کنن که این موسیقی زیرزمینی فقط شامل موسیک رپ، راک، هیوی متال و اینجوری
باشه. نه، میتونه پاپ هم باشه.
پاپ هم باشه. آره. اتفاقا همین
ممکنه نوحه باشه. ممکنه نوحه باشه. شما ممکنه نوحه بخونی که مجوز ندن بهش و مجبوری زیرزمینی تولیدش کنی. مصطفی حاتمیان مهمون بعدی ما هستش. من خودم شنیدم بعضی از ترانه‌هاش جالب بودن، یعنی نشون میداد که جوان با استعدادی هست. بریم پس یکی از ترانه‌هاشو گوش کنیم، فکر کنم ترانه پاسور قشنگ باشه، گوش بدیم بعد بریم باهاش صحبت کنیم.
تو میدونی همه ی جون من، آسپیک تو برگ پاسور من، تو صدای نفس آروم من.
آقای حاتمیان، شما که برصد میشه بهتون گفت خواننده زیرزمینی یه جورایی، درسته؟
یه جورایی همچون چیزیه دیگه. خب اون عرض شرایط یه جوری هستش که فعلا اینجوری باید بسازیم.
خب شرایط چه جوری هستش مصطفی جان؟
شرایط والا واسه گرفتن مجوز خیلی مرحله باید پشت سر بذاری، خیلی باید انتظار بکشی، حالا آخرش هم مجوز داده بشه نشه.
نرفتی تا حالا دنبالش؟ رفتی
مجوز رو؟ نه متأسفانه نرفتم، با چیزایی که شنیدم دیگه آدم به قول معروف ترس برش داره بخواد دوام مجوز.
درآمدی هم میتونی از این طریق کسب کنی؟ چون کاری که مجوز نداره قاعدتا خب پخشش هم یه جور دیگه است دیگه.
نه متأسفانه واسه ما فعلا فقط هزینه زیادی برمی‌داره واسه یه تراک خوندن. من الان در حال اسپانسرم دارم، ولی خب به قول معروف شرایط اینقدر سخته که بالاخره باید بگذرونیم دیگه هر جور شده.
خودت مثلا چند نفر رو میشناسی که میخونن تو ایران؟ کاست که نه، ترک میدن بیرون و
خواننده‌ای زیادی هستن. والا من تا جایی که به قول سایت اینترنتی رو میبینم واقعا میبینم که واقعا بیشمارن، خیلی هستن، بیش از اندازه.
شماها رابطه‌ای هم با هم دارین؟ یعنی اینکه همدیگر ببینین، جایی باشه بشینین صحبت کنین در مورد کاراتون، این اصلا
یا کنسرتی اجرا کنید؟
خب
100%. اینجوری هم هستش، کنسرت های هم اجرا میشه در گوش کنار
با مجوز.
بودن مجوز کنسرت بودن داده میشه با همه سختیاش.
برای آهنگ بدون مجوز،
آهنگای بدون مجوز میدن در گوش کنار. آره
مثلا خودت برای خودت پیش اومده مجوز کنسرت گرفتی؟
نه اصلا، من اصلا تا حالا کنسرت ندادم و من خودم شخصا اصلا قرار رو کلیپ بدم و خواستم کارامو واقعا با مجوز وارد بازار کنم، ولی توی شرایطی که من میبینم اونقدر سخته واقعا پس میکشم.
البته من ترانه‌هاتو گوش میکردم حس میکردم که خیلی با ریتم 6 و 8 رقصیه، در این حال با اون یه کنتراست عجیبی هم داره، یه ترانه داره دشت کربلا و نمیدونم در مورد امام حسین میخونه.
اونو خونده که شاید مجوز.
آره اینطوریه، آره خیلی تناقض داره، از یه طرف امام حسین، از طرف دیگه تو میدونی همه یه جون منی آس پیش.
بله درسته، واقعا تفاوت بین این دو کار خیلی زیاد هستش. دشت کربلا کجا، پاسور کجا؟ پاسور اولین کار من هستش، دشت کربلا از آلبوم دوم من هستش. و چجوری بگم بهتون، تو ماه محرم سفر ایجاب میکرد واقعا که من ترانه های شاد و بالاخره موزیک ترک اصلا قرار نبود بیرون بدم و به این نتیجه رسیدم که تو این ماه چه بهتره که آدم یه ترک بده که به این ماه ایام بیاد، و تصمیم گرفتم که ترک دشت کربلا رو بیرون بدم و خودم راضی هستم.
حالا برای 22 خرداد که قرار بخونی؟
22 خرداد والا من اصلا تو کار این چیزا نیستم که بخوام، خیلی هم اتفاقا پیشنهاد شده بهم، خیلی سرانسرا بودن که بخوام معروف هم چون ترنایی با هم باگذار کرده که هم بخونم. ولی خب متاسفانه من هیچ وقت خودم وارد آسیه نمی کنم.
سیاسی نیستی؟ البته نمیدونم،
من یه چیز بگم به تو الان، من در کل واقعا کشورم رو دوست دارم و از این اتفاقاتی که این چند وقت افتاده اصلا راضی نیستم، چون بالاخره من تو کشور خودم اونقدر راحت هستم، دارم زندگیمو میکنم دیگه بقول معروف، با این محدودیت ها بازم دارم کارامو انجام میدم. پس چه لزومی داره که آدم بخواد کاری کنه که آخرش هم ماجرایی که پیش اومد باشه؟ این روزا کی میاد کار سیاسی گوش بده؟
محافظه‌کار نیستی؟ فکر نمیکنی مثلا خیلی محافظه‌کاری؟
ببین به خاطر اینکه حالا در تکمیل صحبت محمد، به خاطر اینکه بعضیا معتقدن که هنرمند نباید نسبت به
جامعه
بی‌تفاوت باشه، نسبت به اطرافش بی‌تفاوت باشه، به همین دلیل.
درسته، من سعی می‌کنم تو این مورد بی‌تفاوت که نه، ولی خب شرایط اینجوری می‌بینم که سکوت کنم.
بعد ترانه شیرازی که قراره بدی بازار، شیرازی هستی دیگه درست؟ شیرازی؟ درست هستم شیرازی.
من هستم، من بندری هستم.
آها بندر عباس دیگه.
بله بله بله.
به لهجه خودتون نمیخوای بخونی؟
خودم مال بندر لنگی هستش، یک از شهرهای بندر عباس.
میگم به لهجه خودتون نمیخوای ترانه بخونی؟
والا چرا، دیگه ده تیر بندری هستش و چرا، احتمالاً از این بعد گفتم که تو هر آلبوم که میدم بیرون یک یا دو ترک حتما کار بندری باشه، چون بالاخره یه جورایی انتظار دارم مردم و نگن که اصالتمو زیر پا گذاشتم.
کار آخرت چیه، چه کارهایی میخوای انجام بدی؟
والا من دیشب یه کار ازم پخش شد به نام هوس، اون تمام سایت ها قرار گرفته. الان به زودی هم یه موزیک دیگه قرار استش که بیرون بدیم با خانم مرجان کندی به نام تقدیر، که اونم انشالله آخر همین ماه پخش خواهد شد. خواستم تشکر کنم از چند تا از دوستان که واقعا زحمت کشیدن واسه من. ترانه‌سرای من هستن که خانم سوگل صادقی، فرح منصوری، محمد اسلامی و انوش عزیز، و تنظیم کنندم که آقای سعید زمانی هستش و واقعا با جون و دل به قول کار منو انجام میدادن و همینجا از همه تشکر میکنم. فقط همینجا جا داره از اسپانسرم تشکر کنم، خانم یاسمن، که واقعا من حمایت میکنم.
چجوری با مرام بشه، میخواد بره با دیگری، قلبم و روحت بشکنه، بگه که از یادم میری دیگه، منو نخواست و بر بهانه شد توی چشاش، حتی به قلبشم نخواست چجوری میمیرم برا.
مصطفی حاتمیان بود، خواننده زیرزمینی
در ایران. میریم به سراغ ایمیل ها و تلفن های شما. اول از تلفن ها شروع میکنیم. اول از همه آپولو از ساری که گفته به زبان چکی صحبت کنید.
ما خودمونم بلد نیستیم. تو اگه تونستی صحبت کن تا ما جواب بدیم.
راست میگه. برنامه هفته پیشتون هم گفته فوق العاده بود. ملیکا از شیراز گفته از برنامه‌ای که درباره سایبر سکس ساختین خوشم اومد. شما خودتونم فیلم های سکسی نگاه میکنین؟
این حرفای بچه‌ها
چی میزنی ملیکا؟
خجالت بکش.
مهدی از تهران گفته برنامه شما با رادیو پس فردا قابل مقایسه نیست، برنامه شما کار خودش رو میکنه. گفته مجله ایران چاپ کردن که
میتونه. برنامه اونم کار خودشون
دقیقاً همه برنامه کار خودشون. البته گفته حتما اینم مجله ایران چاپ کردن که معین اومده تهران.
تو خود یه مصاحبه گرفتی در این باره که تکذیب شد. دروغه.
بهمن گفته آقای کاظمی با توجه به اینکه تو برنامه‌تون با این همه متخصصای مختلف صحبت می‌کنین، با یک متخصص زنان و زایمان هم صحبت کنین.
زنان و بهمن زنان و زایمان، خب زنگ بزن بیمارستان زنان و زایمانی با یه متخصص صحبت.
آقای قلی گله از اهواز گفته حالا که شوخی‌های شما دوتا شده جزی از برنامه، یه روزم با هم خیلی مهربون باشین و آره. حال شنونده‌ها رو بگیرین.
آره همین پیشنهاد باعث شد که ما اول برنامه حالتون رو بگیریم.
حالتون گرفتیم ما آره.
و کلی هم دیگه رو تحویل گرفتیم. شکرم دست بده.
باش هم زدیم برام.
آره.
برنامه درباره لطیفه و جوک درست کنیم که کردیم قبلا. عقیق از شیراز گفته مرسی از برنامه سایبر سکس. همه فکر و ذکر بچهای اینجا شده از این چیزا. خوب برنامه براشون درست کردیم. بعد گفته میخواد یه مرغ مینا داره به اسم توکا، میخواد توکا رو به خاطر من و به خاطر آزادی همه زندانیا آزاد کنه. نظر شما چیه؟
فکر خیلی جالبیه. آفرین.
دانیال که گفته شماره تلفن نگاه تازه خیلی سخت گرفته میشه از ایران و اگه ممکنه با خواننده‌ها دانیال نریمانی و دانیال شجاعی هم مصاحبه داشته باشیم.
خب تعداد زیادی هم ایمیل از شما دریافت کردیم، از جمله تعدادی که اون برنامه که اسمشو نمیخوام بگم و گفتن براشون بیپ میذاریم روش. آره از جمله محمود بهادر از لندن، یکی که گفته من پسر 25 ساله هستم از ایران. پسر دیگه، مردی شدی برای خودت.
آره دیگه.
رسول، نیلوفر و یک شنونده دیگه که نمیدونم از روی ایمیلش بشه بگی اساق نمیدونم
شاید بالا. چون کیو نمیدونم. نوشته کیو شاید بشه ق.
آره بعد گفته محمد تو مثل عسل شیرینی.
دست در نکنه. آره
واقعا من اینجا حس میکنم این شیرینی.
واقعا من مثل بیسکویت شیرین عسلم. آره. تهران میخوردیم یه زمانی. آره.
خودت یکم تحویل بگیر.
آره.
اینها این برنامه رو خواستن برای آره. همشون فرستادیم، بعضیشون نتونستن باز کنن که دوباره میفرستیم، بعضی هم تشکر کردن که رسیده دستشون و تونستن باز کنن. خواهش میکنم. قابل نداشت. راستین با صفحه فیسبوک رادیو فردا مشکل داره، قاعدتا باید از فیلتر شکن استفاده کنی و بازش کنی. یکی از این نرم افزارا رو استفاده کن، مثل نرم افزار اولترا سرف.
حامی هم از شیراز که 17 سالشه کلی به ما لطف کرده و گفته که من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و یه راهنمایی هم خواسته که ما این راهنمایی رو بهت کتبی جواب میدیم.
نسرین گفته برنامه هفته قبل خوب بود، قشنگ بود، بعدم گفته که خیلی خسته میشین از بس اون برنامه رو ازتون میخوان. گفته که میخواین من براتون میفرستم برای شما. خیلی ممنون نسرین جان.
محمد اینو میخونم گوشتو بگیر چون شان ناراحت بشی.
خب.
مهسا خانم گفته سلام ایول به اسپانیا، الان فقط اینو میتونم بگم و از خوشحالی گلی که زدن روح هم داره پرواز میکنه. تو که آلمانی هستی باید چیز کنی.
والا چی بگم دیگه، باخت دیگه آلمان. ولی یه گل بیشتر نتونستم بزنم.
آره
اینم هست. و داوود گفته که دفاع کرده از من و تو که شوخی میکنیم با هم دیگه و از من دفاع کرده که تو رو اذیت میکنم. محمد گفته باید ادامه بدم و این کار خوبیه. دست در نکنه داوود جان. گفته آقای کاظمی دمت گرم.
محمد از یزد شهر شما.
آره.
گفته که ممنون که اسم منو خوندین. آقای منافی که خیلی کاری با ایمیلا ندارن. راستی تو برنامه گفتید که
من همشهری کی هستم.
خب الان گفتم دیگه.
لیدا تشکر کرده از برنامه هفته قبل، گفته که از این بعد همه میگم براشون برنامه سایبر سکس رو بفرستین. آره. بعدم با گلشیفته فرهانی مصاحبه کنید.
و رحیم موسوی که لطف کرده باز کلیپشو فرستاده، حتما اگه فرصت شد ما کلیپش رو گوش میدیم و باهاش تماس میگیریم. و همچنین شما باز داری مثل این که
آره علی از قوچان که 7 سال شنونده رادیو فرداست، گفته که در مورد ازدواج مردای ایرانی با زنای اروپایی برنامه درست کنیم. اتفاقا همین برنامه رو داشتیم، شاید هفته دیگه این کار انجام بدیم.
و علی از کاشان که گفته چند نکته رو میخواد به من و تو یادآوری کنه، یکی این که حتما ازدواج کنیم که خیلی نیاز داریم.
آره از کجا میدیم ما نکردیم؟
راست میگه، تو ما دیدی. دوم این که واقعا
شناسنامه‌مون رو مگه دیدی؟
آره. دوم این که واقعا فیلتر شکناتون به درد عمتون میخوره.
عمه ما اصلا فیلتر شکن
لازم نداره.
آره
سنش یعنی به این چیزا قد نمیده. سوم این که یکم خداشناسی رو از شهرام منافی یاد بگیرید.
شهرام
منافی یکیه.
شهرام منافی نمیدونم والا. منم نمیشناسم.
خداشناسی رو یاد بگیرید.
شاید کتاب خداشناسی نوشته.
خب
آخرین ایمیل من، آخرین ایمیلی که دارم مال رضاست که میگه از برنامه خوبمون تشکر کرده و پیشنهاد همکاری داده که این باید از طریق فرم درخواستی که روی وبسایت رادیو فرداست این کار انجام بشه. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، لطفاً به این کار ادامه بدید. به jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
و با 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. خیلی زحمت کشیدی تشکرتون
خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. شما بفرمایید. نه من نه خواهش می‌کنم. به جان تو. نه ببین این نه
آقا برو
بس دیگه برنامه تموم شد. شکایت از کسی نکن.
بله ساعت 1 بامداد است به وقت تهران، در اولین ساعت بامدادی ایران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. امروز جمعه 18 تیر ماه 89 به وقت تهران. برای همه شما ایرانیان در ایران و سراسر جهان بامدادی